بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فراغ از بحث معتاد به عقد لفظی رسیدیم، در قبال عقد فعلی. اقوال ارائه شد که بسیاری از اونها مخالف مشهور بود، لکن ادعای شهرتی که کردن یک تنافی رو به همراه داشت. گفتن مشهور بین علما رضوان الله علیهم طوری که اکثرشون بلینن این است که باید لفظ مخصوصی مثلا با اون لفظ مخصوص انشاء بشود، با حقیقت باشد نه مجاز، با صراحت باشد نه کنایه به مانندان. بررسی که در کلمات این بزرگوارا به عمل آمد نشون داد که اینها همونطوری که حقیقت را کافی می دونستن مجاز را کافی می دونن، همونطوری که صریح را کافی می دونستن کنایه را هم کافی می دونستن. برای رفع تنافی مترعا مرحوم محقق ثانی آمده جمع کرده که منظورشون از عدم کفایت مجاز اون مجاز بعید است. مرحوم شیخ ای رو استحسان کردن، گفتن حسن است، لکن جمع ای رو خودشون ارائه کردن، فرمودن که چه مجاز غریب چه مجاز بعید ضرر ندارد، مادامی که فعل دخالت نکند، قرینه حالی یا مقالی فعلی دخالت نکند، کار با الفاظ باشد مسئله حل است. بر فرمایش مرحوم شیخ مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه نقدی وارد کردند که در جمع‌بندی بحث دیروز نقد مرحوم اسمم کاظم مورد انتقاد قرار گرفت و معلوم شد که فرمایش مرحوم اسمم کاظم تام نیست. اما اون چی که در نوبت امروز مطرح است این است که بعضی از فرمایشات مرحوم نائینی را سید استاد امام رضوان الله علیه طرح میکنند و نقد میکنند. قبل از ورود در فرمایش مرحوم نائینی این مسئله رو باید خوب توجه کرد، چون ایشون عنایت کردن یعنی سید استاد و اون یه اصل کلی است که این مبادیش در فرمایشات ایشون نیست ولی خطوط بعدی در فرمایش ایشونه. اون اصل کلی این است که اگر چیزی رو شارع مقدس فرمودن انشاء کنید، فرمودن انشاء کنید و برای اون لفظی رو معین کرده اند، چون در امور عبادی است و تعبدی است، نه باید از اون لفظ تجاوز کرد و نه باید بیگانه را در حریم لفظ راه داد. مثلا فرمود شما احرام را با تلبیه انشاء کنید، یعنی نیت حج یا عمره بکنید، بعد لبیک بگویید، اونگاه اون جامعه احرام را بپوشید. حالا اون اثر وضعی دارد یا فقط حکم تکلیفی است، اختلاف فقهی است، ولی این دو عنصر در بستن احرام لازم است. تلبیه هم کلمات مشخصی دارد که لبیک اللهم لبیک داخل. اگر کسی بخواهد در انشاء احرام این کلمات را نگوید یا با این کلمات چیزهای دیگر را هم دخیل در این عقد احرام بکند، اینا را کم و زیاد بکند، این ممکن نیست، چون همینها محور تعبد قرار گرفت ولا غیر. اگر اینها را نقل به معنا بکند یا ترجمه فارسی اینها را ذکر بکند کافی نیست، مثل ترجمه نماز را. بالاخره اینها یه عبادات خاصی هست که باید برابر همین الفاظ تأدیه بشوند. اینا تعبدیات محض است که عقل راه ندارد ولی خاضع است در برابری بی. اما در اموری که شارع مقدس فرمود این کارها را انشاء بکنید یا این انشائیات شما موضع مورد امضای من است و لفظ خاصی برای او ذکر نکرده و اگر با الفاظ خاص این مفاهیم را تأدیه کرده است، این الفاظ عبره است، آینه است برای اون معانی، نه اینکه خود این الفاظ سهم تعیین کنند داشته باشد. در چنین مواردی ما باید به عرف مراجعه بکنیم. اگر عرف در انشای اون پیمان لفظ خواستی را معتبر نمی داند، هر لفظی که توانا باشد اون پیمان را ایجاد کند کافی می داند و شارع مقدس هم رد نکرده است و گذشته از اینکه رد نکرده، اطلاق یا عموم ادله امضا هم از اون منصرف نیست، با این سه عنصر محوری این میشه حق. همه پیمانهای این چنینی برابر مقررات عرف بسته میشود. اگر چیزی را شارع مقدس دستور اجراش داد یا اون چرا که عرف اجرا میکند شارع امضا کرده است، الفاظ خاصی هم نزد عرف دخیل نیست، عرف با هر لفظی باشد اونها را کافی میداند در انشای اون پیمان، یک، شارع مقدس هم رد نکرده، دو، ادله در مقام اثبات اهم از عموم یا اطلاق از اون منصرف نیست، سه، می شود امضای شارع را کشف کرد گفت این عرفن به شرعن صحیح است. مسئله پیمان تجاری اینطوره، مسئله مزاربه و مساقات و مزاربه این چینه، مسئله تجارت این اجاره این چینه، مسئله رهن این چینه و امثال ذلک. اینا همونطور که بارها ملاحظه فرمودید در چهار حوزه مستقر بود و هست، یعنی حوزه قبل از اسلام، حوزه بعد از اسلام، آمدن با آمدن اسلام بعضی حوزه اسلامی دارن، بعضی حوزه غیر اسلامی دارن، اسلام قبول نکردن، ولی این مقررات بین المللی بود و هست در چهار حوزه. قبل از اسلام مردم خرید فروش داشتن، اجاره داشتن، مساقات و مزاربه داشتن، اینا چیزی نیست که نظیر صوم و صلات تعبدن آورده شه، شارع آورده باشه. الان هم که اسلام آمد، عده اسلام را نپذیرفتن، باز در حوزه غیر اسلامی اونها این پیمان ها هست. و شارع مقدس هم به ما دستور داد فرمود به اینها عمل کنید و اینها مورد امضای من است. این که فرمود احل الله البیع، این کلمه بی دخیل نیست، یعنی اون پیمان تجاری معهود لدل عرف که به نام بی است او رو من حلال کردم. اوفو بالعقود ناظر به این عقود یا هر عقدی که بین در جوامع بشری حضور و ظهور پیدا میکند حلال کرده است، مادامی که رد نکرده باشد. تجارت انتراز همینطور است. به تعبیر ایشون، مگر ما در اوفو بالعقود منتظریم ببینیم کجا طرفین گفتن عقد تو، یا که یکی گفت عقد تو دیگری گفت قبل تو؟ چون کلمه عقود و عقد در این آیه اخذ شده است، ما منتظریم ببینیم که اون پیمان کجا با کلمه عقد بسته شد. یا در اهل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، ما به دنبال اینیم ببینیم کجا یکی گفت تجر تو، یکی گفت قبل تو، یکی گفت تاجر تو، یکی گفت قبل تو، یکی گفت تجر تو، یکی گفت قبل تو، یا اصلا اینا به ذهن نمیاد. اینی که شارع فرمود الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم، یا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره، تراز با تجارت صادق باشه، پیمان تجاری داد و ستد اقتصاد صادق باشه، خواه به عنوان تاجر تو، اتجر تو، تجر تو این لفظ گفته بشود یا نگفته باشد. اونجایی که فهمود اوفی بالعقود، یعنی جستجو میکنیم کجا ببینیم کجا اونا گفتن عقد تو و عقد تو، یا هر پیمان رو که بستن اوفو بالعقود میگیره. خب شما چرا در اون دعایه جستجو نمی کنید؟ اهل الله البیع که رسیده جستجو میکنید که ببینید که بگه بیع تو، یکی بگه اشتری تو، ببینید کجا بیع به هم رشای صادق است ولو کلمه بیع نباشد. اگر المصباح المنیر یا سایر لغت شناسا آمدن گفتن بیع مبادلت و مالن به مالن به کذا، خصوصیات پیمان بی رو معنا کردن، طرفین بی هم اون خصوصیات رو در لفظ آوردن، حالا یا به فارسی یا عربی، گفتن تبدیل کردم من این کالا رو به اون سمن، و اونم گفت من تبدیل کردم اون سمن رو به این کالا با این محدود خاص، و این میشه بی. اگر به مبادلتون مالن به مالن، شما چرا دنبال این هستید که فروشنده بگوید به تو؟ مگر شما در اهل الا ان تكون تجارت انتراست دنبال این بودید که فروشنده بگوید تاجر تو یا تجر تو یا تجر تو، یا فروشنده بگوید آقد تو یا آقد تو؟ شما عقد نمیخواید، شما تجارت نمیخواید، این لفظ نمیخواید، شما اون پیمان تجاری و اون پیمان خاص رو میطلبید. به این صادق است. نه، توقیفی بودن دلیل میخواد، عبادات درسته، بله. نه اون وعبدو و عقید مو که ما زنده میکنیم، اون مثالی که گفته شد نظیر تلبیه، نظیر قرائت، اون فرموده لا صلات الا به فاتحه الکتاب، خب چاره جز این نیست. نه، این خود هم این مطلق است، این ناظر به اون پیمان است. این که فرمود اقیم الصلات و آت الزکات، خب ما با صلات تحویل بدیم و زکات، نه اقامت الصلات رو تحویل بدیم، ایتا و زکات تحویل بدیم، هرچی مصداق زکات است تحویل بدیم. اگر شعر مقدس خودش فرموده باشد که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، خب برمیشه الفاظ خاص معتبره. اگر در مسئله انشاء احرام فرموده باشد که هیچ احرام بسته نمیشد مگر با نیت و تلبیه، و تلبیه هم همین چهار کلمه است، خب همینه. اما در جایی که نگفت، الفاظ خاصی رو وضع نکرد، شما مثلا در رمی جمره رمی واجب است، حالا انسان بگوید که من رمیتو، نه، همین که میندازه رمیه دیگه، لازم نیست کلمه رمی رو، اصلا کسی کلمه رمی رو نشیده که فارسیش یا عربی، منش هم نمیدونه، همین هفته سنگ میندازه، این رمیه دیگه. البته اونجا که شارع فرموده باشد معلوم میشه که دلیل خاص داریم بر تعبد. نقد ایشون و امثال ایشون به این بزرگواران است که چرا شما اونجا زحمت میکشید؟ ما که دلیل خاصی بر تعیین لفظ مخصوص نداریم. ما دو تا کار باید بکنیم، سه تا کار باید بکنیم. یک، ببینیم این پیمان تجاری با این الفاظ، با این کلمات بسته میشود یا نه لدل عرف. دو، ببینیم آیا شعر مقدس رد کرده یا نه. سه، این ادله امضا که خصوصیات فقهی را به همراه دارد از اینها منصرف است یا نه. اگر ما دیدیم در فضای عرف اون پیمان ها با این کلمات بسته می شود، اگر شعر مقدس رد اینه کرده است، اگر عموم و اصلاحات امضایی از اینها منصرف نیست، خب چرا ما فتوا به صحت اینا ندیم؟ این که فرمایش مرحوم آقای نائینی یا دیگران را بد نقل میکنن در هر دو جهت که آیا با اینها انشاء میشود یا نه، این که آیا دلیل از اینها منصرف است یا نه، غرض آن است که ما در فضای عرف اینا را میخواهیم. اگر شما عنوان تجارت میخواهید، نه صدق کلمه تجرتو یا گفتن تجرتو، اگر شما در اوفو بالعقود تحقق پیمان میطلبید، نه عنوان آقد تو و عقد تو، در جریان اهل الله البی هم به شرح زن، عقود دیگر هم همینطور است، هیچ فرقی از این جهت نیست. برای اینکه شعر مقدس یه وقت است میگیم که امضا رد نکرده، خب صرف اینکه رد نکرده مشروعیت فعل جمله به دست میآید، نه بل جمله. ما ده ها مشکل فقهی داریم، میخوام به عموم تعصب کنیم، به اطلاق تعصب کنیم. کار عرف، بنای عرف که سیره است، اون که گنگه. امضای شعر مقدس که سکوته، اونم که گنگه. با گنگی نمیشه مسئله فقهی رو حل کرد و مشکلات حقوقی رو طی کرد. ما ده ها جا مشکل داریم. رد نکرده. حالا خصوصیاتش اگه ما شک کردیم، اون چه که تعیین کننده است فوراً به اصل فساد تمسک بکنیم که اصل در معاملات فساد است، یا راه برای صحت دارد. اگه مراجعه به عرف میکنیم، عرف بنای عقلا است، بنای عقلا دلیل لبی است، دلیل لبی نه اطلاق دارد نه عموم. رد، عدم رد اشاره هم یه سکوتی بیش نیست، سکوت هم نه اطلاق دارد نه عموم. حالا ما در مسئله خیار حیوان مثلا سه روز از کجا بود باشه، از هیئت تو اول اختلافات عمیق فقهی است. مثلا خیار حیوان سه روزه، این خیار حیوان که سه روزه، سه روز از زمان بستن عقد تا تا هم خیار مجلس باشه هم خیار حیوان، یا نه از زمان تفرقه از مجلس که با آمدن خیار حیوان خیار مجلس هم رخت مربی بندند. اینا اختلافات فقهی است. این مشکلات فقهی و حقوقی را ما با اطلاق عموم باید حل بکنیم، نه با بنای عقلا که اون گنگ است، نه با سکوت شارع مقدس که اون هم گنگ. اگر اطلاق هست، اگر عموم است، راه گشا است. البته اگر دست ما از اطلاق عموم کوتاه بود، وقت نوبت به اصول عملیه میرسید. خب پس این جزء مبادی بحث بود. حالا این همون طوری که تو مسئله معاصات راه گشا بود، تو مسئله صیغه هم راه گشا است. حالا بر فرض کسی معاصات را کافی ندونست، حالا یا باطل دونست، یا گفت مفید اباحه است، یا مفید ملکیت جایز است، فتوای مرحوم مفید رضوان الله نپذیرفت که مفید ملکیت لازم است کما هو الحق، گفت لفظ لازم است، لفظ در فضای عرف اینه. مرحوم آیین رضوان الله در دو جهت اشکال دارن. یکی این که آیا ما می توانیم این پیمانهای تجاری را با کنایات و مجازات ببندیم یا نه نمی توانیم. بر فرض ما توانستیم در فضای عرف با الفاظ کنایی این پیمانهای تجاری را منعقد کنیم، عموم و اطلاق شامل اینها می شود یا از اینها منصرف است؟ مقدمه ثانی، چون مرحوم آقای نائین رضوان الله چند تا مقدمه اینجا ذکر میکنن، مقدمه اولاش قبلا بحث شد و نقض شد، مقدمه ثانیش اینه. فرمودن که ما یه انشا داریم به یک اخبار، اخبار که حکایت است، دست گزارشگر و مخبر باز است، خواه با حقیقت، خواه با مجاز، خواه با صراحت، خواه با کنایه، اون معنای مطلوب را گزارش میده. ولی در انشائیات دست گوینده باز نیست، چون خود گوینده، خود این شخص باید انشاء کند، ایجاد کند. اینی که باید ایجاد کند باید شفاف و روشن باشد. با کنایه نمیشود یه چیزی را روشن ایجاد کرد، با مجاز نمیشود یه چیزی را ایجاد کرد. چرا؟ برای اینکه در باب کنایه، در باب گزارش و خبر، غرض شخص و داعی شخص از گفتن معانی کنایی و مجازی فهموندن اون معنی حقیقی است و مخاطبم میفهمد و منتقلم میشود و مقصود حاصل است. در باب کنایات غرض و قصد سهم تعیین کننده دارن، یعنی اون چرا که مقصود است طرف باید بفهمد، همین که فهمید مقصود مطلب کافی است. در باب انشاء اون چرا که داعی و انگیزه و غرض و قصد است تا تحت انشاء نیاید و این شعاع انشاء او را روشن نکند لا اثر له رأسا. تخلف داعی، تخلف غرض هیچ نقصی ندارد. حالا یه کسی به تعبیر این آیون که مثال می‌زدن، به خیال اینکه برش مهمانی آمده میوه تهیه می‌کند، به قصد اینکه از مهمان پذیرایی کند، بعد مهمانی نیامده، خب این بیک باطل نیست. اگر به قصد پذیرای مهمان نبود هرگز نمی‌رفت این زحمت‌های زیاد بکشد این میوه تهیه کند، بعدم برای مهمان یه عذری پیش آمد نیامد. خب داعی تخلف کرد، غرض تخلف کرد، بیع که باطل نیست. وقتی بیع باطل است که اون اغراض و دوایی زیر پوشش این انشا بیاین، تا زیر پوشش انشا نیامدن سهمی ندارن. لکن در مسئله گزارش خبر و امثال ذلک حاصل است. مثلا اگر اون شخص بفهمد که ایشون رفته زحمت کشیده در صدد تجلیل بود، اون مقصود حاصل است، چون اون غرضش تجلیل از مهمان است و این حاصل شده، او هم میفهمد و تشکر میکند. اما در مسئله انشاء و ایجاد صرف داعی داشتن، انگیزه و غرض و قصد داشتن هیچ تأثیر نقشی ندارد، این با تحت انشاء بیاید. لذا در باب کنایی شما را انگیزه تون این است که از اون مطلب خبر بدید، چون انگیزه تون اینه که از اون مطلب خبر بدید، در باب خبر حاصل است. ولی در باب انشا مگر اون انگیزه شما این امر کنایی رو انشا کردید که این که به درد نمیخورد. انگیزه تون اون مطلب اصلی است، اون که تحت انشا نیامده. شما همین مثال معروف سنتی رو بررسی کنید تا برسید به مثال رایج روز. در مثال سنتی دیروز میگفتن فلان کس زیدان کثیر الرما، تو کتاب های ادبی مثل متولین و لابد مستحضرید، فلانان کثیر الرما، او خاکسترش زیاده، یعنی پخت و پزش زیاده، یعنی مهمون پذیره و مهمون های زیاد رفت آمد میکنن، این نشانه سخاوت اوست. یا فلانان طویل النجاد، یعنی این حمایل شمشیرش خیلی طولانیه، این نشانه آنش که اندام او طولانیه، وگرنه انسان متوسط القامه یا کوتاه قامت که اندام حمایل بلند نیبندد که. خب اینا معانی کنایی است، اینا در بخش گزارش است، یا کنایه از شجاعت طول اندام است، یا کنایه از شجاعت است، یا کنایه از صحابت است. حاصله در جریان انشا شما اون چرا که انشا میکنید، این طویل و نجات بودن یا کثیر و رماد بودن است. این یک. اون مطلب اصلی مقصود شماست، تحت غرض شماست. این دو. و خارج از قلم رو به انشاء و ایجاد شماست. این سه. چیزی که قلم رو به خارج از قلم رو به انشاء و ایجاد باشد که پیمان رو بسته نشده که. لذا با الفاظ کنایی با الفاظ مجازی اون پیمان ها بسته نمی شود. در باب حکایت چرا کافی است، ولی در باب انشاء کافی نیست. سرش آن است که در باب حکایت غرض شما را که مخاطبتون فهمید کافی است، در باب انشاء اونچه که غرض شماست تا زیر مجموعه انشاء نیاید و انشاء رو پوشش نباشد و او را ایجاد نکند، لا اثر له رسن. این فرق جوهری باعث می شود که الفاظ کنایی و مانند آن در عقد بی و مانند آن کافی نباشد، یعنی در انشاءیات کافی نباشد و در حکایات و ایجادیات کافی باشد. این خلاصه فرمایش مرحوم آینه‌آیینی که توجیهگر سخنان برخی از فقها رضوان الله علیهم است، که اونا فرق گذاشتن بین صریح و کنایه، بین حقیقت و مجاز. نقد سیدن استاد رضوان الله اینه، میگن این همانطوریست که انبیاء علیه السلام دفاعین عقول را اشاره میکنن، کندوکاو میکنن و میشورانن، ثوره ایجاد میکنن و از دل در میارن، میگن گوهر تو اینه، یسیر لهم دفاعین العقول. یک فقیه فهلم دفاعین قرائز عقلایی را در میاره، سامان میده، میگه اینه. حالا همین معنای کنایی سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی که بر مرحوم آینه‌آیینی دارن اینه که شما بین صریح و کنایه فرق گذاشتید، بین حقیقت و مجاز فرق گذاشتید که اینا معانیش چیه. این درست. گفتید ما یه حکایت و اخبار داریم، یک انشاء ایجاد داریم، این درسته. اما اون مطلبی که مخفی موند این است که ما در انشاءیات، ما یعنی غریزه عقلا، یعنی بریم تو نهان عقلا ببینیم اینا وقتی که چیزی رو بخوان با الفاظ کنایه انشاء کنن چی رو انشاء میکنن. شما خیال فرمودید که اینا این لازم رو انشاء میکنن و ملزوم تحت غرض اونهاست. خیر، اینا مستقیما ملزوم انشاء میکنن با ذکر لازم. این که نمیخواد ایجاد کند کثیر الرماد بودن را، یا ایجاد کند طول اندام را، ایجاد کند زیاد خاکستر داشتن او را، این از همون اول میخواد ایجاد کند شجاعت یا سخاوت یا بلند اندام بودن او را. منتها اون معنا را گاهی میگوید فلانان سخیون، گاهی میگوید فلانون کثیر الرماد. این کثیر الرماد ذکر لازم است و انشاء ملزوم، نه ذکر لازم و انشاء لازم. وقت ملزوم بیفته تحت غرض و حکایات تا شما بگید اغراض و اهداف و دوائی در انشاءیات نقشی ندارد، اینا اصلا مستقیما او رو انشاء میکنن. یه قد جلوتر برید، اون هم که شما در بحث حکایات و انشاء حکایات و گزارش ها فرمودید به این که در کنایات کافی است، اونجا را هم متاسفانه درست بررسی نفرمودید. اونجا که کافی است، نه برای آن است که این گزارشگر لازم را گزارش میکند، بعد مخاطب به ملزوم منتقل میشود و به غرض میرسد. خیر، اونجا هم مستقیما گزارشگر دارد ملزوم را گزارش میکند، نه لازم را. لذا معیار صدق و کذب هم انطباق با ملزوم است، نه لازم. یعنی اگر کسی در اثر یه سلسله کارهای یه کسی خاکستری آورد اونجا ریخته، این زید شده کثیر الرماد، و این کثیر الرمادی که این شخص گزارش داد درست است، برای اینکه در مطبخ او، آبدارخانه او، آشپزخانه او خاکستر زیاد بود، و این زید گزارشگر که گفت فلان کثیر الرماد چون اونجا خاکستر زیاد بود، این خبرش درست است، ولی این شخص دروغگوست، یعنی خبرش دروغ است، برای اینکه اون نمیخواست از زیادی خاکستر خبر بدهد، این خواست از سخاوت اون آقا خبر بدهد، اون آقا سخی نبود، این خاکستر از زیادی اینجا جمع شده، این از مستقیمن که نمیخواد از خاکستر خبر بدهد، که این میخواد از جود و کرم او خبر بده. معیار صدق و کذب نشون میدهد که گزارشگر دارد از چی حرف میزند. این معنای یسیر لهم دفائد العقول. خب یه وقت از یک طبیب چیکار میکنه؟ تمام خصوصیات های مثل عکس برداری طبیب ماهر حاضر، تمام خصوصیات های لوازم و ملزومات و ملازمات و علل و علائم و مقارنات این حادثه‌ای که در دستگاه گوارشی اوست همه را زیر رو میکنه، میگه تو فلان بیماری رو داری. این یسیر لهم دفائن بطون این هاست، این خاصیت علمه. اون انبیاء علیه السلام که هم در معارف را زیر رو کردن یسیر لهم دفائن العقول، این فقها رضوان الله علیهم که وارثان اون هستن یسیر لهم دفائن الغرائز. مردم اگر شما این چنین باشد همین عرف را یک صد حالی کنی ببینی سر تکون میده، بگه بله ما غرضمون اونه. مثل اینکه طبیب وقتی یک ساعت با مریضش حرف بزنه این سر تکون میده، میگه بله وقتی که من فلان غذا رو خوردم فلان در قسمت دلم میسوزه. این میشه علم. خب فرمود اونجا هم شما بی راه رفتی. اینطور نیست که شما اونجا که حکایات و انشائیات را طرح فرمودید برای آن است که در بخشای گزارش و خبر شخص از لازم گزارش میدهد، مخاطب به ملزوم منتقل می شود و غرض را می فهمد و مقصود حاصل است. خیر، شخص مستقیما از ملزوم خبر می دهد، معیارش هم صدق و کذب است. اگر چون چه معیار صدق و کذب است معلوم شد و از ملزوم دارد خبر می دهد، نه از لازم. در انشاء هم به شرح زن، در انشائیات وقتی کسی دارد یک لازم که با معنای کنایی یه چیزی را انشاء میکند، گفت بگیرو هر کاری دلت میخواد بکن، این که گفت بگیرو هر کاری دلت میخواد کنایه از این است که به تو من فروختم به شما. این نمیخواد، حالا یه برفرض این شخص این رنج نگه داشته، کاری هم با اون نداشته، این درد با این بگیرو حالا ملک شماست، حالا در اختیار شماست، هر کاری میخوای بکنی بکن، این با این الفاظ درد اون به تو رو انشاء میکنه، اون به رو انشاء میکنه، نه اینکه با این الفاظ دارد این لازم رو انشاء میکند تا اون بیفته خارج از قلم رو به انشاء، تا بگید چیزی که خارج از قلم رو به انشاء نقشی ندارد. خیر، در مسئله کنایات و مجازات این مستقیما اون ملزوم انشاء میکند. حالا که ملزوم انشاء میکند، اگر ملزوم از قبیل تلبیه نیست، از قبیل لا صلاة الا فاتحه کتاب نیست، الفاظ خاص و صيغه مخصوص معتبر نیست، بنای عقلا هم بر این هاست، شارع مقدس هم رد نفرمود، اطلاقات و عمومات هم آبی از شمول نیست، خب چرا صحیح نباشد؟ حقیقت و مجاز در اراده استعمالی فرق است. این شخص اگه مستقیما این لفظ رو در اون معنای غیر حقیقی استعمال بکند میشه مجاز، در اراده استعمالی یه مطلب است، در اراده جدی مطلب دیگه است. تو کنایات، در خود کنایات این لفظ به حسب اراده استعمالی در این معنی کنایی استعمال شده است، اما به حسب اراده جدی اون معنا را قصد کرده، نه این معنای مستعمل فی را. لفظ کثیر الرماد، کثیر در معنای کثیر، رماد هم در معنای رماد، کثیر الرماد هم یعنی مرد پرخاکستر، این اراده استعمالی. اما اراده جدیش جود به صابخونه است. چون جود صابخونه است لذا صدق و کذب را با اون میسنجن، معیار صدق و کذب او خواهد بود. این میشه مجاز. اگر چون چه این کنایه از اوست، این در معنی خود حقیقی است، نسبت به بی کنایه است، نسبت به شجاعت کنایه است، وگرنه مجازی ما به کار نبردیم. ما که گفتیم زیدون کثیر الرماد برای تفهیم سخاوت او مجازی در کار نیست، اثبات جود او بالکنایه است، وگرنه ما مجازی که به کار نبردیم. که الفاظی گفتیم در معنی خودش هم استعمال شده، نگفتیم زید رأیت اسدن. که اگر گفتیم اسد منظور ما رجل شجاع بود میشد مجاز، اما اگر گفتیم کثیر الرماد است، منظور از کثیر الرماد همون کثیر الرماده، نه چیز دیگر. یعنی اراده استعماری این بود، منتها اراده جدی ما اثبات جود اوست. هم معنا را تفهیم کردیم هم مجاز نگفتیم، یعنی لفظ را در معنی مجازی استعمال نکردیم. میمونه مطلب بعدی که حالا پس در تحلیل غرایز عقلا چه در باب حکایات و اخباریات چه در انشائیات و ایجادیات هیچ فرقی بین کنایه در اینجا و کنایه در اونجا نیست. در هر دو بخش کنایه سهم تعیین کننده ای دارد. حالا ببینیم شاعر مقدس رد کرده یا نه. ردی از طرف شاعر مقدس ما نرسیده که شما این پیمان ها را با کنایه ایجاد نکن. ببینیم عموم یا اطلاقات میگیرد یا نه. حالا در اطلاق چون با مقدمات حکمت و امثال اینها باید ثابت بشود، ممکن است از بعضی از اینها منصرف باشد، همچون گویایی در اطلاق نیست، ولی عمومات اوفی العقود و امثال زارق هیچ وجهی برای انصراف اینها نیست. اگر چنون چه عموم هست هیچ وجهی برای انصراف نیست، عمومات کاملا شامل میشود. گذشته از این که بعضی از امور باعث تقویت اطلاق است، اون امور که باعث تقویت اطلاق شد جلوی توهم انصراف مطلقات را هم میگیرد. نه ادله مطلق از بحث‌های کنایی و مجازی منصرف است، نه عمومات. عمومات که بلوز شامل می‌شود، اطلاقات اگر خودش ضعفی دارد به وسیله برخی از قرائن از انصراف اینها جلوگیری می‌شود. الحمدلله.